بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه خودتون، برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو بسیار بسیار شاکریم که این توفیق رو به ما داد که باز هم خدمتون برسیم و بتونیم انشاءالله خدمتگذاری مفیدی رو داشته باشیم. امروز همه کسانی که در انتظار برپایی قسط و عدل هستند، دل در دل نداشتند، اما باز هم نشد آنچه که خداوند متعال برای سرنوشت انسان در نظر گرفت. اشکال از خود ماست. دست به دعا برداریم و برای سلامتی وجود نازنین حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه شریف دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك
الحجة صلواتك على
الامتا احارو فی که یا مولای و الامتا و ای خطاب اصف فی که و ای نجوا عزیزون علی ان ار الخلق ولا ترا. انشاءالله که چشمان همه ما به جمال با صفای مهدی فاطمه روشن بشه و ما بتوانیم یاران با اخلاصی برای حضرت باشیم انشاءالله. امشب هم در خدمت استاد محترمون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی شاهرودی هستیم. از سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی، طول عمر، توفیقات و زفسون. خود متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم. کار خوبی است. پیامبر وارد مسجد شدن، دیدن که مردم دو دسته شدن، یک دسته مشغول قرآن و دعا و عبادت و نماز اینها هستن، یک دسته هم دور هم جمع شدن و دارن درباره مسائل علمی با هم مذاکره میکنن. همین جلسه متعال حالا عده معدودی بودن، ما تعدادمون زیادتره، افرادی که بادر هم بودیم خب تعدادمون خیلی زیاد هست. پیامبر فرمودن کلل مجلسین الی الخیر، هر دو جلسه خوب، جلسه که دارن عبادت میکنن، نماز میکنن، و قرآن میخونن خوبه. این جلسه هم که دوره هم جمع شدن اینم خوبه. ولکن نه به تعلیم ارسلت، ولی من برای تعلیم مبعوث شدم. به ست من توی رواده هم داره اینا بوست معلم معلم. بعد رفت ترجیح داد اون جلسه علمی رو و رفت داخل اون جلسه و شروع کرد باشون صحبت کردن و ادامه دادن بحث رو با حضور پیامبر. حالا ما هم دور هم جمع شدیم، میخوایم که درباره مباحث دینی و معرفتیمون با هم مذاکره بکنیم. انشالله که این جلسه مورد رضای خدا باشه، که علی قاعده باید اینجوری باشه. فقط یه نکته باید اضافه بشه و اون این که هممون با هم قصد قربت کنیم و اخلاص در نیت داشته باشیم، برای خدا بگیم، برای خدا بشنویم، برای خدا بپرسیم، برای خدا هم پاسخ بگیم. اگه اینجوری باشه خب کار خیلی کار ارزشمند و بسیار پر ثواب و پر انرژی و بسیار نورانی است که انشالله این اتفاق بیفته.
انشالله. خیلی ممنونم جای محمدی از حضورتون. خب دوستان عزیز، راه های ارتباطی در خدمت شما هست، هم تلفن ها، هم پیامک ها، هم سامان های ارتباطی مثل واتساپ میتونید استفاده کنید و هم میتونید فایل صوتی سوالتون رو ارسال کنید. دوستان اینجا پخش میکنن و جای محمدی هم انشالله پاسخگو خواهند بود. سوال کردن که جمله‌ای از شهید مطهری داریم که فرمودند اسارت انسان ناشی از مملوکیت اوست نه مالکیتش، لطفاً تو این زمینه توضیح بفرم.
حالا فرمایش شهید مطهری اینه که اگه انسان مملوک پول شد، یه وقت اصلا مالک پوله، او بر پول حکومت میکنه، هر جا دلش خواست خرج میکنه و به اراده خودش خرج میکنه. یه وقت مملوک پول میشه، او پول او رو اسیر کرده، او دلش وابسته به پول هست، فکرش، ذکرش، مغزش، تفکرش همش اون در راستای پول معنا پیدا میکنه، یعنی پول بر او حکومت میکنه. پس اگه انسان مالک پول باشه عیب نداره، ثروت داره ولی اسیر ثروت نیست. معنی زهد هم همینه، معنی زهد نیست که انسان فقیر باشه، معنی زهد اینه که انسان وابسته نباشه. حالا الان میفهمیدم من همه زهد رو در دو کلمه قرآن یافتم. این فرمایش در نهج البلاغه هست، فرمود همه زهد رو در این دو کلمه قرآن یافتم. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، اگر چیزی به دستون اومد خیلی سرمست و خوشحال نشید، چون وابسته نیستید به این پول. اگه من از دستم رفت خیلی غصه دار و اندوکی نشید. اگه انسان اینجوری شد دیگه مملوک پول نیست،
مالک پول.
اگه پولم داشته باشه مالک پوله، نداشته باشم غصه نمیخوره، چون پول او رو به خدمت نگرفت. اما متاسفانه غالبا اینجوری نیست، غالبا اینجوری نیست. هرچی که انسان ها غالبا البته استثناء داریم، بیشتر دارن حریص‌تر میشن. حریص‌تر میشن یعنی بیشتر وابسته میشن، یعنی بیشتر مملوک
پول
میشن. علی‌القاعده باید مراد شهید این باشه که فرمودن که انسان اگر مالک پول باشه عیب نداره، مالک ثروت.
فرمودن که انسان ناشی از مملوکیت اوست، این که انسان اسارت انسان ناشی از مملوکیت اوست نه مالکیتش.
اگر انسان مالک پول باشه اسیر نیست، اگر انسان اختیار پول داشته باشه، اختیار ثروت داشته باشه. اگه ثروت اختیار انسان داشته باشه، وقتی انسان میشه اسیر پول، میشه مملوک پول، مملوک ثروت، اون این بده.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. سوال کردند آیا میشود در قیامت در پل صراط ائمه معصومین ما را شفاعت کنند؟
بله، شفاعت به معنی مصطلحش نه، ولی اونجا حضور دارن. امام رضا علیه السلام فرمودن هر کس به زیارت من بیاد سه جا به دادش میرسم. اون زمانی که نامه اعمال دستش میدن، که خیلی بس موقع خطرناکیست که کارنامه که دست انسان میدن، یکی موقعی که در کنار محکمه عدل الهی استاده که میخواد محاکمه بشه، یکی هم موقعی که از صراط خود عبور کنه کنار پولس، کنار صراط من اونجا به دادش خواهم رسید. بنابراین بله، حضور دارن، کمک میکنن، اما شفاعت به معنی که در قرآن اومده برای مصطلحش نه، این معنا در آخرین مرحله هست، یعنی بعد از اینکه از صراط گذشت یا تو صراط گیر کرد دیگه محکوم به جهنم شد، از اون به بعد اون وقت نوبت شفاعت میرسه.
بسیار. سوال کردن که اسمت امریست تکوینی برای ائمه یعنی چه؟
تکوینی که به اون معنا که مثلا بگیم در ذاتشون تعبیه شده که ما اینجوری نمیگیم. ما معتقدیم بهش موهبت الهیست که بهشون داده شده. انما یرید الله لیتم میگیم تکوینی منظور این نیست که در ذاتشون یه تغییری ایجاد شده. مثلا اونها چیزی دارن که بقیه ندارن. مثلا فرض کنید که دو تا قلب دارن. یا مثلا فرض کنید دو تا
چشم اضافه در باطن مثلا.
نه اونا هم انسان هم مثل بقیه انسان ها. ولی این موهبت منظور از تکوینی اینه که اعتباری نیست. یعنی در شریعت وارد نشده. چرا؟ چون در شریعت خدای متعال میخواد یه همه مردم معصوم باشن. اگه کسی به دستور خدا عمل کنه، به اون شریعتی که خداوند نازل کرده اگه مردم عمل کنن همه معصومن.
یعنی اسمت اکتسابی،
اکتسابی به اسمت تشریعی. چون اگه کسی در چارچوب شریعت عمل کرد این معصومه دیگه. اسمت بناش همینه. اسمت یعنی این که انسان کار حرام رو انجام نده، واجب رو هم ترک نکنه. همه شریعت هم همینه دیگه. گفته این چیزها حرامه، انجام ندید، این هم واجبه چیه؟ انجام بدید. کسی اومد اینجوری عمل کرد، خب اسمت دیگه، اسمت هم. اما اونی که اونها دارن یک موهبتی است، یک عنایت ویژه است خاص اونها که جزء ذات شرع نیست، ماورای شرعه. یه توجه ویژه، یک عنایت ویژه. به همین دلیل اونها چون به خاطر اون موهبت باطن و گناه رو میبینن، حقیقت گناه رو میبینن، آنچنان از گناه تنفر دارن که حتی فکر گناه رو هم نمی کنن. حالا اون موهبت یا برهان رب به تعبیر قرآن، ولقد همت بهی و هم بها لولا ان رأى برهان ربه. اگه برهان رب رو نمیدید او هم مثل اون خانم آهنگ اون خانم رو میکرد. و ولی برهان رب یا اون موهبت الهی باعث میشه که معصوم گناه انجام نده و دچار خطا نشه. که حالا اولیش میشه اسمت عملی، دوم میشه اسمت علمی، یا اسمت عملی و اسمت نظری. پس از خونم که تکوینی بودن به این معناست، به این معنا که موهبتی خدا به اینها داده، عنایت خدا به اینها کرده، بعد از این که شرط و شروطی باشون کرد که فشرت علیهم زهد بی درجات هذه الدنیا الدنیه، فشرت و ذالک قبول کردن و علم تمنهم الوفاء به، خدا میدونست که اینها به این شرط عمل میکنن، بعد فقط قبلتهم و قربتهم، اون وقت اینها رو سعی میکنم پذیرفت و اونها رو به خودش مقرب کرد. این به این معناست. پس چند نکته روشن شد. یک، تعریف اسمت. البته نظر ما اینه که اسمت موهبتی است الهی که شخص رو از گناه و خطا مسئول نگه می‌داره. این تعریف ما از اسمت. نکته دوم این که این معناش این نیست که اسمت در معصوم یک ویژگی زائدی غیر از بقیه انسان‌ها خداوند تعبیه کرده که نتونن گناه کنن. نه، اونها مثل بقیه مردم اختیار دارن و میتونن گناه کنن. اینکه اون موهبت رو دارن مجبور نیستن که، چه قدرتی که انسان قدرت داره، میتونه اون قدرت رو اعمال بکنه، میتونه اعمال نکنه. خود خداوند قدرت بر قبیح داره. خدا میتونه کار قبیح انجام بده ولی هرگز انجام نمیده چون حکیمه. اونا هم میتونن گناه کنن ولی چون گناه رو میشناسن، حقیقت گناه رو میدونن، هرگز گناه نمیکنن. نکته بعد این که اسمت کفه، حد اقله. از این به بالا مقام رقم میخوره. که حالا تحت عنوان ترک اولا یا هر چیز که باید بگید، از اون به بالاست که تفاوت به وجود میاد. در اسمت تفاوت نیست، همه با هم مساویان. همه معصومی در اسمت با هم مساویان. اما در ترک اولا نه، از زمین تا آسمون با هم تفاوت دارن. فکر کنم همه مسئله رو گفتیم.
بله سوال چی بود؟ هم راجع به این که آیا اسم تکوینی نیست یعنی چی؟
سوالشون توجیه بدید.
بسیار. سوال کردن اولیاء الله به چه کسانی گفته میشن؟
اولیاء جمع ولی هست، ولی هم یعنی کسی که به خدا تقرب پیدا کرده. اون کسانی که مقرب الی الله هستن، اونایی که به خدا نزدیکتر هستن، اونا میگن اولیاء الله. که اینا خودشون درجاتی دارن. برخلاف امامت و نبوت و اینها که یک مسئولیت هست و متدرج نیست، درجه نداره. همه امام با هم مساویان، همه پیامبران به لحاظ نبوتشون با هم مساویان، مگر اینکه حالا پیامبران اولوالعزم یک امتیاز دارن، مرسلی امتیاز دارن، انبیا اینا به لحاظ نبوتشون در عرض همن. در ولایت اینجوری نیست. در ولایت همون پیامبران هم با هم خیلی متفاوتن. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. در بین خود پیامبران اولوالعزم هم به لحاظ ولایت اینها با هم اختلاف دارن. امامان همه امامن، در امامت با هم مساوی هم، ولی در ولایت با هم مساوی نیستن. هرچی که به خدا نزدیکتر باشن ولایتشون بیشتر میشه. بر این اساس از پیامبر اعظم ولایت کسی بیشتر نیست، او مقربترین مخلوقات خدا به خداست. بعد هم اهل بیتش، اینها مقربترین مخلوقات خدا به خدا هستن. پس در درجه اول ولی الله میشه پیامبر، بعد اهل بیت پیامبر، همینطور الامثال فالامثال. هرچی میاد پایین، هرچی که اینها نزدیکتر باشن ولایتشون چی میشه؟
بیشتر
میشه.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. سوال کردن که آیا میشود کسی سوال قبر نداشته باشد؟
بله، خب چند گروه سوال قبر ندارن. یک گروه مستضعفین، مستضعفین فکری و فرهنگی، اونا رها هستند و سوال قبر ندارن، نه عذاب قبر دارن، نه پرسش قبر دارن، نه فشار قبر دارن. یک گروه همین اولیاء و خدا، کی میخواد از پیامبر سوال کنه؟ چون پرسشگر، مصاحبه‌گر باید حداقل هم درجه مصاحبه شونده باشه دیگه، اگر نه این باید بالاتر باشه. خب کی از پیامبر بالاتر؟ خب دیگه از پیامبر سوال کنه. دو، از پیامبر چی سوال کنم؟ بهش بگم من نبیوک، پیغمبر تو چیه؟ بعد بگو خودم. از امام سوال کنم من اماموک، بعد بگو خود من امامم. نه، اینا معقول نیست. فرشته نیست که بخواد این مقام رو داشته باشه که بخواد از امام سوال بکنه. چنان که از کنم که ممکنه بعضی از اولیاء خدا هم که حالا قطعا در باره معصومین این سوال مطرح نمیشه، چون اونها اسمت علمی هم دارن. یکی از شاخه های اسمت علمی همون اسمت در عقائده، یعنی در اون چه هم قبل بپرسن، چه در قبل میپرسن، اونها معصومانه باور دارن، بنابراین جایی برای پرسش از اونها نیست. ولی خب بقیه مردم غالبا پرسش قبل رو دارن، منطقه اون خود اونم باز درجاتی داره. یه درو بشیر و مبشر میان برای پرسش، یه نوع خوشبش کردنه، نه اینکه حالا اون معنا که بخوان سینجین کنن و بخوان مثلا محاکمه کنن و اینها، نه، به شکل همون که عرض کردم یه خوشبشیست، احوال پرسی، و بعد هم قبلش رو تبدیل میکنن با همون جایگاه قبلش، انقدر بنده بینش خودش توسعه میدن. همینطور تا میاد به افرادی که دیگه وقت نکر منکر میان، اگه کافر باشه که به با اون قیافه های بسیار وحشتناک خود دیدن اون فرشته ها انقدر عرض کنم سخت و غیر قابل تحملی که برای ما قابل فهم نیست. خب پس همه سوال قبر ندارن، گروه هایی سوال قبر ندارن، اونه هم که دارن باز تفاوت میکنه، همشون یک نواخت نیست پرسش قبرشون.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. سوال کردن که آیا میشود در نماز به معراج رسید؟
بله، در بادم که از صلات و معراج المومن، منطقه حالا معراج متفاوته. یک وقت معراج پیامبر هست که همه عوالم هستی رو عروج کرده و همه عوالم هستی رو تحت نگین خودش گرفته، یعنی تمام عوالم رو گشته، هفت آسمان رو گشته، بهشت و جهنم و از کنم که جایی که فرشتگان حضور داشتن، عالم فرشتگان رو، عالم ارواح رو با پیامبران صحبت کرده و الاخر. اون یه معراجه، یه معراجم که نه، حالا مثلا فرض کنید که از زمین کنده میشه، یه سیر مختصری در عالم روحانیت داره. حالا مثلا فرض کنید که عالم اول رو یک سیر مختصری میتونه داشته باشه، یا دیگه بر حسب اینکه اون نماز چی باشه و تا چقدر انسان نمازش نماز باشه معراج هست. از صلات و معراج المؤمن در روایت داریم، صلات معراج المؤمن هست، یا از صلات و قربان و کل تقیه نما مزفر مودن. نماز وسیله تقرب هر بنده هست، که همون بلدی هست کردم که از راه‌های حصول ولایت و رسیدن به ولایت همین نمازه. نماز انسان رو به خدا نزدیک میکنه، پس انسان با نماز میشه ولی الله. معراج هست برای مؤمن با نماز، البته عبادت دیگه هم تمامش معراج هستن، ولی خب نماز خیلی سریعتر و بیشتر انسان رو بالا میبره. اون وقت بر حسب مقامش و بر حسب این که حالا انرژی این نماز چقدر باشه، از یا نمازشون از رو سرشون بالاتر نمیره، بعد از نمازم سریع اون جای نماز رو ترک میکنن که نکنه که نماز برگرد و خورد تو سرشون. خب اینا یه عده هستن. خب اینا این نماز معراجیست، نمازی که انسان از کنم که با عجله و نمیدونم با سردش کسته و بدون حضور قلب و بدون توجه. خب این که انسان رو بالا نمیبره، ممکنه حالا انجام تشریف شده باشه، رفع تکلیف شده باشه، اما اینکه بخواد معراج باشه خیر. ولی خب بر حسب اینکه حالا این نماز چقدر نورانیت داره، چقدر انرژی داره، چقدر میتونه انسان رو بالا ببره. الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. عمل صالح، نماز عمل صالح، این بالا میبره. تو اینکه این عمل صالح چقدر انرژی داشته باشه، بله انسان با نماز عروج خواهد داشت.
بسیار خیلی ممنون شما. آقای عبادی از تهران، سلام علیکم.
الو.
سلام علیکم آقای عبادی.
سلام علیکم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
با عرض سلام احترام، در جمعه گذشته بنده سوالی کردم که در آیه 35 مائده فرموده برای تقرب به خدا وسیله بجویید، خود پیامبر و امامان و اهل بیت برای تقرب به خدا چه وسیله می جستن؟ و عرض کردم در خطبه 176 حضرت علی علیه السلام می فرماید وسیله‌ای برای تقرب بندگان به خدا بهتر از قرآن وجود ندارد. جناب آقای محمدی فرمودند قرآن صامت است. برای من سوالی پیش اومد، در قرآن آیه 17 هود و 12 احقاف می‌فرماید کتاب موسی امامن و رحمتن، و حضرت علی در خطبه 87 و 147 قرآن را امام می‌داند، و در خطبه 176 می‌فرماید قرآن نمی‌فریبد و گمراه نمی‌کند، سخنگویی است که هرگز دروغ نمیگوید، و در قیامت شفاعت و شکایت قرآن پذیرفته می شود. سؤال این است، آیا قرآن صامت می تواند امام و راهنما و سخنگو باشد و شفاعت و شکایت کند؟ یه سؤال دیگه از خدمت نرس کنم. در آیات 13 و 14 فاطر و 5 و 6 احقاف می‌فرماید کسانی را که غیر از خدا می‌خوانید توانایی شنیدن و پاسخ دادن ندارند، و در قیامت شرک شما را انکار می‌کنند و دشمن شما می‌شوند، و از آیات فهمیده می‌شود که اینها سنگ و چوب نیستند چون در قیامت محشور می‌شوند. در آیه 65 زمر در بایه شرک به پیامبر اسلام هشدار می دهد. در آیات 82 تا 88 انعام نام 18 پیامبر را می برد و می فرماید اگر اینها شرک می ورزیدن قطعا اعمالشون تباه می شد، و شرک گناه بزرگ و طبق آیات 48 و 116 نساء غیر قابل بخشش است. سؤال و ترس نگرانی بنده این است که با این عواقب خطرناک شرک، من با صدا زدن مثلا یا علی یا حسین ناخواسته دچار شرک شوم؟ اگر لطف کنید درباره علل و عوامل شرک و کفر بیشتر توضیح دهید تا من گرفتارش نشوم. اگر امری سوالی نداری خداحافظی کنم.
خدا نگهدارتون باشه، وقتتون بخیر، خداحافظ شما باشه انشاءالله. خانم شعاعی از اصفهان، سلام علیکم.
سلام، خسته نباشین.
خانم شعاعی صداتون خیلی ضعیف هست.
الو
خانم شعاعی صداتون خیلی ضعیف هست.
الان صدا خوب شد؟
یکم بهتر شد، بفرمایید.
یه سوال از آقای محمدی داشتم.
بله بفرمایید سوالتون.
الو
بفرمایید سوالتون.
یه حدیث، یه روایت داریم از امام صادق علیه السلام، اگه درست بگم، که انگار از امام سجاد ذکر کردن که اگر ابوذر میدانست در قلب سلمان چه میگذرد همانا او را میکشت یا تکفیر میکرد. می‌خواستم ببینم این واقعی هستش، و اینکه این مقامی که حضرت سلمان علیه السلام داشتن از قبل داشتن، یعنی از دوران از عالم ازل اینو داشتن، یا اینکه در کنار مثلا پیامبر یا حضرت علی بودن به این مقام رسیدن، ذات وجودیشون اجازه داده که به این مقام برسن، و الان توی حال حاضر ما میتونیم ذات وجودمون اینقدر گسترش بدیم که به اون مقام برسیم، یا اینکه امکانش نیستش. و این همزمانی حضرت سلمان با ائمه و معصومین تاثیرگذار بود، مثلا دسترسی ما نداریم الان به معصومین، این که به این مقام برسن همزمانی و همدورگی با اونها تاثیر داشت یا نه. و یک سوال دیگه داشتم که آیا علمی هست این دنیا که ما کسب کنیم که تو عالم دیگه هم به دردمون بخوره یا نه؟
بسیار عالی، خیلی ممنونم،
تشکر، لطف کردید،
وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون باشه شما. خب قرآن صامت میتواند شفاعت کند؟
چند نکته عرض میکنم در جواب آقای عابدی. نکته اول این که
عبادی
من نگفتم که قرآن شافع نیست، شفیع نیست، همین قرآن صامتی من عرض کردم. گفتم چرا شما فقط این یکی رو میگید، چه اشکال داره در کنار این قرآن صامت، قرآن ناطق هم شفاعت کنه؟ وگرنه بله، ما در روایات متعدد داریم که نهاد القرآن شاف و مشفع، ماحل و ممحل، از این عبارت ها زیاد داریم. قرآن شفیعی است که شفاعتش قبول میشه و شکایت کننده است که شکایتش پذیرفته میشه. پس قرآن قطعا میشه به قرآن توسل جست. همه حرف ما این بود که اگر توسل به غیر خدا شرکه که وهابی ها میگن، توسل به قرآن هم شرکه، چون قرآن خدا نیست. توسل به اسماء و صفات خدا هم شرکه، چون اسم غیر مسماست. توسل به نماز هم شرکه، چون نماز غیر خداست. توسل به روزه هم شرکه. توسل در زمان حیات پیامبر هم شرکه، اونو میگن در زمان حیات پیامبر ایب نداره، چون قرآن گفته. و یه وقتی یه پیامبر از دنیا رفت، مثل یک چیزی که مثلا فرض کن یه دسته هیچ چیزی خاصیتی نداره، تمامه، مرده، تمام شده رفت. حرف ما با اونها بود که گفتیم که چرا شما توسل به این چیزها رو شرک نمیدونید، و یه توسل به پیامبر، امیرالمومنین و اولیاء خدا رو شرک میدونید؟ چون بحث از کنم که توحید و شرک نداشت بشن دوستان، اینا گزارهای عقلیه، اینا تعبدی نیست، اعتباری نیست که بخوایم ما کم و زیادش کنیم. وقتی گزار عقلی شد دیگه استثناء بر نمیداره،
یا هست یا نیست،
یا هست یا نیست دیگه. دو تا چهار تا مگر و اگر و الا این حرفا نداره، دو تا چهار تا است. هر کس بخواد باشه، به هر جا بخواد باشه، گزار عقلی استثناء بر نمیداره، و شرک هم گزار عقلی است. اگر چیزی رو انسان به عنوان واسطه، به عنوان وسیله، به عنوان شفیع در ارتباط با خدا قرار بده، شرک باشه، هر چی باشه شرکه. اسماء و صفات هم شرکه، نماز هم شرکه، همه شرکه. این که ما بخوایم بگیم که گاهی شرکه، نه، این غلطی، معلومه که عقلشون از دست دادن، عقلشون رو کار نمیندازن، که این گزاره استثناء بردار نیست. پس نکته همه حرف ما این بود که ما قبول داریم که قرآن شفیعه، قبول داریم که پیامبر در زمان حیاتشون بهشون میشد متوسل شد، و قبول داریم که به نماز میشه توسل جست، به اسماء و صفات خدا میشه توسل جست. اما چرا به اولیاء خدا که خودشون گفتن، خود پیغمبر گفتن ما توسل نجویم؟ اگر شیعه و سنی نقل نکردن که فرمود انما انی تاریخون فیکم مستقله این کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، ما ان تمسکتون به ما، این توسل دیگه، ما ان تمسکتون به ما لن تزلوا ابدا، ما خود متمسک بشیم به چی؟ به قرآن و اطرت. بنابراین حرف ما این بود. مطلب دوم این که بله به قرآن صامت هم میتوان توسل جست، اما این که آیاتو خوندن که قرآن مقامش نشونه، خب بله قبول داریم قرآن امام است، بله قبول داریم تورات امام بود، بله قبول داریم، چون امام یه معنی وسیعی داره. امام به جاده هم میگن، تو قرآن میگه امام، صراط مستقیم رو هم جاده رو هم قرآن چی میگه؟ لبه امام مبین تو قرآن داریم، یعنی اون جاده صافی که مشخصا جاده راستی بود، جاده مهمی بود، به جاده هم میگه امام. ما امام نار داریم، امام نور داریم، به فرعون هم قرآن میگه امام، و جعلناهم ائمه یدعون الی النار، و اینا امامانی قرار دادیم که چیه؟ مردم رو سمت جهنم میبردن. بله قرآن هم امام است، امام هدایت هم هست، و همین قرآن صامت هم، صامت در مقابل ناطق گفتیم، چون با حقیقت اینه که ادل قرآن هم که اهل بیت باشن مثل قرآن میمونن، چون قرآن هم مثل اهل بیته، قرآن معصومه، معصومانه هدایت میکنه، اهل بیت هم معصومند و معصومانه هدایت میکنن. میشه به این قرآن صامت هم توسل جست و هیچ اشکالی نداره. مطلب بعد این که بله در قرآن همه چی هست، قرآن هدایتگر است، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدى والفرقان. وقتی شما در باره قرآن فهمیدید همش درسته. این که میشه هر سوالی از قرآن پرسید، بله، اما کی میتونه این سوالو بپرسه؟ آیا میشه قرآن به نطق واداشت؟ بله، تو نقش بلاغی شما ملاحظه فرمودید، همون بخونم که خطبه قاصر باشی که از خطبه ها حضرت میفرمان قرآن به نطق وادارید که هر چی بپرسید جوابتون میده، فستنتقو، ولی که شما نمیتونید کارو بکنید، ما این کارو میکنیم. بله اگر قرآن دست این کتاب مبین دست امام مبین باشه، علوم اولین و آخرین تو همین قرآن هست. تو اصول کافی، تو اون کتاب العلم، یک باب باز کرده مرحوم کلینی تحت عنوان این که آنچه که از علوم اولین به آخرین هر چه بشر لازم داره در قرآن و سنت اومده. اونجا رو ملاحظه بفرمایید، روایات متعدد رو نقل کرده. اما کی میتونه از قرآن همه چیز رو بفهمه؟ کی میتونه به باطن قرآن راه داشته باشه؟ اون از خودم که مخاطب اصلی قرآن کیه؟ اونها بله، کسی که به باطن قرآن راه داره، کسی که با قرآن تماس داره، که لا یمسه الا المطهرون، اونایی که مطهر واقع مطلق هستن که اهل بیت علیهم السلام هستن، اونها به باطن قرآن راه دارن. در نتیجه هر چیزی ازشون سوال بکنی از قرآن جواب میدن. امام باقر فرمودن من هر چی گفتم شما مستند قرآنی بخواید. فرمود اگر بخواهم میتوانم از کلمه الصمد، الله الصمد، همه معارف الهی را از یک کلمه استخراج بکنم. ولی اونها این قدرت رو دارن، ولی خب ما که نه. پس اون چی ما گفتیم معناش این نبود که قرآن رو بخوام کنار، نه، قرآن هست، قرآن شفیع است، شافع است، قطعا شافع مشفع هم هست، ولی خواستیم بگیم که اثباتش نفی معدا
نمی کنه. بسیار خیلی ممنونم. صدا زن اهل بیت اسمت و تمارت علیه السلام میتواند شرک محسوب شود؟
نه خیر، این حرفای وهابی ها شما گوش نکنید، چون بچه خودتون صدا نمیزنید، کارش دارید میگی فلانی مثلا، حالا تو عربی میگن یا، ما میگیم ای، یا گایم حس میکنیم، این لفظ منادارش کار میکنیم، حسش میکنیم، میگیم حسن، یا میگیم آی حسن، آی حسن، ای یا یعنی ای، آ، آی، آی حسن، چه اشکال داره این، چه شرک؟ اینا داشت بشید که مرز کفر و شرک اینه که ما برای غیر خدا چه در ذات، چه در صفات، چه در افعال شریک قائل بشیم، اون هم مستقلن. اگر ما گفتیم پیغمبر یا اهل بیتش یا هر مخلوقی، هر ملک مقربی، هر نبی مرسلی در عرض خدا مؤثر هست، نقشی دارد این شرکه. وهابی ها با اینکه میخواستن شرک و توحید رو درست کنن، قدرت خدا رو ازش گرفتن، دست خدا رو بستن، رفتن ابروش رو درست کنن، چشمش رو کور کردن. اونا خواستن توحید درست کنن، قدرت خدا رو گرفتن، فحش و منکر رو به خدا نسبت دادن، ظلم رو به خدا نسبت دادن. شما به حرف وهابی ها گوش نکنید، اونا نمیفهمن چی دارن میگن، عقلشون از دست، واقعا عقلشون از دست دادن. شرک اونجاییست که ما برای غیر خدا در عرض خدا تأثیر قائل باشیم، فرق هم نمی کنیم، میخواد بت و سنگ و چوب باشه، میخواد انسان عادی باشه، میخواد پیغمبر باشه، میخواد فرشته باشه، میخواد اجرام آسمانی باشه، هر چی بخواد در عالم در عرض خدا مؤثر باشد این شرکه. کدوم شیعه شما پیدا میکنید که برای اهل بیت علیهم السلام تکون دستگاه جدا از خدا قائل باشن؟ اگر بگیم نه، خدا دستش بسته دیگه، نمیتونه کسی رو قدرت به کسی بده، نمیتونه کسی رو واسطه قرار بده، اینا در واقع قدرت خدا رو محدود کردن، برای خدا تکلیف تعیین کردن، میگن تو نمیتونی کسی رو واسطه قرار بده. خدا میگه که وابتغوا الیه الوسیله، اونا میگن نه، تو حق نداری این کارو بکنی، چون شرک میشه. پس معیار شرک چیه؟ این که ما در عرض خدا و همتراز خدا برای غیر خدا اثری قائل باشیم یا صفتی قائل باشیم. جالبه که خود این آقایون که حرفا رو میزنن توحید صفاتی رو اصلا ندارن، یعنی مطلقا مبتلا به شرک صفاتی هستن. بیان 8 تا قدیم داریم: 1 الله، 7 هم صفت، از خودم قدرت قدیمه، علم قدیمه، حیات قدیمه، اراده قدیمه. یعنی نمیشه که خدا باشه قدرت نداشته باشه، پس باید قدرت هم باشه، میشن 2 تا. نمیشه خدا باشه و علم نداشته باشه، پس باید علم هم چی باشه؟ قدیم باشه، میشن 3 تا. خدا باشه و حیات نباشه، خب پس باید حیات هم باشه، میشن 4 تا. همینطور 8 تا قدیم قائلن. یعنی که انقدر داد توحید میزنن،
خودشون هنوز در اصل ماجرا،
اصل توحید صفاتی، از ریشه مشرکن. یعنی از ریشه. حالا پیروان اهل بیت رو میگن شما توی گوشش در شرک صفاتی اونا مدعی هستن که در شرک افعالی، اونا میگن شما در یه گوشه شرک افعالی قبط اشتباه میکنن، ولی خودشون شرک صفاتی رو از ریشه، یعنی توحید صفاتی از ریشه گذاشتن کنار. به وضوح میگن که ما 8 تا قدیم داریم، به جای 1 قدیم چند تا داریم؟
8 تا داریم.
ولی پیروان اهل بیت میگن اینا پیروان اهل بیت مطلب از نهج البلاغه یاد گرفتن و دقیقاً توحید صفاتی رو به خوبی فهمیدن. پس خلاصه این شد که شرک اون زمانی است که انسان بخواد برای خدا و در عرض خدا مؤثری، شریکی، حالا شریک در ذات، شریک در صفات، شریک در افعال، فرق نمیکنه، قائل باشه. چنین چیزی بله شرک. شما نگران نباشید، توسل پیدا بکنید و یقین بدونید که خود همون توسل شما عین توحیده و عین خداشناسی است و عین اجرای قرآن و نهج البلاغه و بقیه چیزهاست. اونایی که اهل بیت علیهم السلام گفتن منافاتی با بقیه حرفاشون نداره.
بسیار عالی. خب ما 2 تا تلفن داریم، تلفن خانم شعاری هم سوالاشون مونده، این 2 تا تلفن رو بگیریم. یک استراحتی شما بفرمایید، بعد ان شاء الله خدمت دوستان خواهیم بود. خانم عابدی از تهران، سلام علیکم. خانم عابدی سلام علیکم. خانم عابدی، خانم عابدی سلام علیکم. خب تلفن بعدی رو بس کنین لطفا. آقای جمشیدی از قزوین سلام علیکم.
الو.
دوتاشون با هم اومدن.
خانم عابدی بس، خانم عابدی صدای بنده رو میشنوید؟
بله من صدای شما رو میشنوم.
بفرمایید، ما صدای شما رو نداشتیم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من مجددا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و استاد.
علیکم
السلام. ما در اسلام معتقدیم که وجود خداوند یه وجود بی‌نهایتیه. حالا هر جا که اشتباه می‌کنم استاد تصحیح کنن. یه وجود بی‌نهایتی هست که یعنی هیچ چیزی غیر از خدا یا محلی خالی از وجود خدا وجود نداره که همون اصل توحید باشه. آیا بنابراین میتونیم اینطور بگیم که مخلوقاتی مثل فرشتگان، جنها، جهان هستی کلن و بشر هم جزئی از وجود خود خدا باید باشن، خود الله باید باشن، یه چیز جدا نباید باشن، چون وجود بی نهادی یعنی که همه چیز و همه جا رو پر میکنه، یا اینکه میتونیم بگیم که ما جزئی از خود وجود خدا هستیم، وجود ما جزئی از وجود خود خداوند هستش، یا قسمتی که اون وقت ایشون به این قسمت اختیار دادن. یعنی وجودمون جزء وجود خداونده، ولی فرقش اینه که ما یه اختیار جدای از اختیار مطلق خداوند داریم.
بسیار عالی.
نمیتونم درست.
بله بله، متشکرم از سوالتون.
خواهش میکنم.
وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه. آقای جمشیدی از قزوین، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید، خواهش میکنم.
مختصر سوالم رو مطرح.
خواهش میکنم.
خدمت شما عرض بشه در مورد شفاعت در آخرت. خب هیچ بحثی نیست، جای تردید نیست. ولی در مورد شفاعت در دنیا، خصوصا در مورد اون جایی که میگیم گناهان ما رو ببخش. این هست دیگه. اینجا که میگه گناهان ما رو ببخش، خداوند راه دیگری گذاشته، توبه. توبه رو گذاشته، شما دیگه شفاعت میخواید. وقتی توبه رو گذاشته برای گناهان، شما حتی گناهان گذشته شما رو تبدیل به ثواب میکنه. این در مورد خاص گناهان، در مورد خاص گناهان. این چه جای جای تأمله. میخواستم این سوال رو بکنم که شفاعت در دنیا برای گناهان چجوریه، چجوری میشه توجیه کرد؟ شبیه این هست که در مدرسه شاگردی تنبلی میکنه، هی میره برای مدیر مدرسه بلا تشبیه. مدیر مدرسه که امسال منو قبول کن. خب آقا درس بخون قبول میشی. مدیر مدرسه گفته آقا هر کی درس بخونه قبول میشه، نمره میگیره. شما هی میری میگی آقا من درس نخوندم، منو چیز بکن، منو نمره بده قبول کن. این برای من جای تعمل.
بسیار
ممنون از شما. از
سوال خیلی ممنونم از سوالتون.
وقت شما بخیر. تشکر میکنم.
خدا نگهدارتون باشه. بفرمایید تصاویر رو ببینید. برمی‌گردم.
عرفتك أنت تغذيني، ترغبني مناجاتي، تقربني وتثنيني، تعلمني وتلهمني، وترشدني وتهديني، تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني. أيادي لطفك المحود يا مولاي تحويني، وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني. يا رب يا أيا وردي أيا شهدي،
ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي. نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد، عطايا منك تغرقني لها لا ينتهي عدي. ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد، بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي. يا رب
يا رب يا الله
كما
وكما
احلى
خیلی ممنونم از این که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. بریم سراغ سوالات شما بزرگواران. سرکار خانم شعاری از اصفهان سوالاتی مطرح کردن. سوال اولشون این بود که آیا حضرت ابوذر رحمت الله علیه و قدس الله نفسه زکیه اگر از مکنونات حضرت سلمان خبردار می‌شدن طاقت می‌آوردن؟
نه خیر، چون ظرفیتش نداشتم. شما بخواد توی ظرف 5 لیتری بخواد 10 لیتر شیر بریزی، خب سر میره. ریزی بیرون. بله، ظرف سلمان ابوذر نداشت، چون نداشت تحمل نمی‌کرد.
بله. سوال دومشون این بود که حضرت سلمان علیه السلام از اول اینطور بودند یا خودشون به این مقام رسیدن؟
آدم خوبی بودشون، اول زرتشتی بود، بعد مسیحی شد، با تحقیقی که انجام داد مسیحی شد و در مسیحیت هم رفیقی داشت که اینا با هم کتابه مطالعه کردن و منتظر ظهور پیامبر بودن. وقتی متوجه شدن که پیامبر اسلام ظهور کرده، حرکت کردن و اومدن مدینه و اومد خودش، اون رفیقش که از دنیا رفت قبل از این بخواد خدمت پیامبر برسه، اون دوستش از دنیا رفت، ولی خودش اومد خدمت پیامبر و ظرفیتش رو داشت، یعنی اون قابلیت رو داشت. بله، رسیدن خدمت پیامبر او رو از زمین به آسمون برد، اما کسانی که این قابلیت رو ندارن، با پیامبر بودن 30 سال، با پیامبر بودن، هیچ اتفاقی نیفتاد. چون ظرفیت و قابلیت تام بود، از اون طرف فعالیت هم تام بود، راه سلسله رو یک شبه طی کرد.
بسیار عالی. گفتن ما هم میتوانیم به درجه از سلمان علیه السلام برسیم با توجه به اینکه ایشون خب در محضر پیامبر مکرم اسلام بودن، ولی ما دستمون کوتاه هست.
راه بسته نیست. راه بازه برای همه. بله، او از یک جهت خب در خدمت پیامبر بود، اما ما با توجه به رشد عقلانیت، با توجه به این سرمایه عظیم علمی که الان داریم که موقع نبود، با توجه تجربیاتی که بوده و فاکتورهای دیگه‌ای که وجود داره، راه بسته نیست. میشه بله انسان از کنم که با عبادت نیتوان الله شد، میتوان موسی کلیم الله شد. خدا نمیتونه بشه، اما غیر خدا میتونه بشه، میتونه از مثل پیامبران بشه. پیامبر فرمود علما امتی افضل من انبیا بنی اسرائیل، به لحاظ ولایت ها نبوت تمام شد، با پیامبر خاتم نبوت تمام شد، اما ولایتی تمام نشد. میشه انسان با عبادت، با تهذیب نفس و با عمل به دستورات خداوند متعال در مقام ولایت رسید به مقام اولیاء خدا، سید مقام سلمان، اشکالی نداره.
چه علومی رو باید در دنیا کسب کنیم که علاوه بر این دنیا در عالم دیگر هم به درد ما بخوره؟
علوم از این حیث میشه به دو بخش تقسیم کرد، فیزیک و متافیزیک. علومی که درباره دنیا هست و درباره فیزیک ماده هست، که مثلا فرض کن که قانون عرش میدوست، اون به در دنیا میخوره. پزشکی مثلا،
اون میشه مربوط به ماده هست.
ماده میشه اینجا هست، خب به درد میخوره. کار آسون میکنه و فایده های دیگه داره. اما به ماورا این عالم که رفتید، اونجا دیگه این علوم کارایی نداره. بله اون علومش عقلی باشه اون کارایی داره، علومی که شرعی باشه اون کارایی داره. اون چی که مربوط به فیزیک مال همین عالم هست، تا هنگام قبض روح بیشتر همراه انسان نیست، چون فرض اینه که انسان با مردن دیگه در فیزیک نیست، به متافیزیک راه پیدا میکنه. اونجا قوانین متافیزیک حاکمه. اون از خودم علومش اینجا ما راجع به متافیزیک میخونیم، مثل نبوت و معاد و نمیدونم توحید و علوم الهی، اینا خوب هست همه جا، چون خدا در دنیا هست، در برزخ هم هست، در قیامت هم هست. پس توحید محدود نیست، معاد محدود نیست، نبوت محدود نیست. اما یا اخلاق انسانیت، چون انسان از فضایل انسانی یاد گرفته و عمل کرده، اینا همراهش هست، تو برزخ هست، تو قیامت هست، تو بهشت هست. ولی این که از کنم که مثلا اصل اقلیدوس مال هندسه هست و هندسه هم اینجا هست و مال این، حالا اونم بلحاظ عقلی خوب بازیه بسی، ولی بلحاظ خارجیتش که بخواد سطح باشه و حج باشه و اینها باشه، دیگه مال همین دنیاست و همین هندسه و همین کم، همین کم اونجایی که دست کم خارج شدیم دیگه
معنای. بسیار عالی. می توان گفت که مخلوقات عالم جزوی از خداوند هستن؟
نه این مطلب درست نیست. این که خداوند وجودش حد نداره، بهتره بگیم که اطلاق، در واقع مطلق، وجود مطلق، چون خود همین کلمه بی نهایت هم خیلی گویا نیست. ما عدد بی نهایت هم داریم، سلسله اعداد هم چی میشه؟ بی نهایت میشه. اونجا باید بگیم وجود مطلق، حتی از این قید هم مطلقه، تنها قیدش هم مطلق بودنه. اون وجود مطلق هیچ حدی نداره، درست نیست که بگیم که عالم جزء از اوست. نه لم یلد و لم یولد، نه او جزئی از عالم هست، نه عالم جزئی از اوست، نه او از چی جدا شده، نه چیزی از جدا میشه. دو، وجود ما با وجود او فرق میکنه. بله ما هم وجود داریم، اونم وجود داره، اما ماهیت این دوتا وجود کلا متفاوته. اون وجود واجبه، این وجود ممکنه. اون قائم به ذاته، این قائم به غیره. اون وجودش از خودشه، این وجود از خودش نیست. اون وجود حد نداره، این وجود محدوده. پس این که ما جزی از خدا باشیم غلطه، این که وجود ما هم مثل وجود اوست این هم غلطه. نه، وجود ما وجود ممکن با وجود واجب فرق میکنه، خالق با مخلوق فرق میکنه، علت با معلول فرق میکنه. معلول حقیقتش، هویتش، هستیش جز فقر هیچی نیست، در حالی که او
غنی
به ذاته. ما هر چه باشیم، عالم همش هرچند بزرگتر باشه فقیرتره، چون مفهوم الفقر و فخری خاطر عظمتش بود. هرچه مخلوق بزرگتر باشه چی میشه؟
بیشتر نیازمند،
نیازش به خدا بیشتره. بنابراین کل عالم همش فقر است و فقر است و فقر. معلول تنها هنرش همین فقرشه. انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. همه ما، همه عالم. بنابراین چطور میشه گفت که فقیر با غنی یکیه؟ فقر مطلق با غنی مطلق. بنابراین اون فرمایش شما هیچ کدامش، تمام اون صغرا کبراهایی که فرمودید هیچ کدامش درست نبود.
و خب این که بگیم وجود ما از وجود خداست درسته؟
که ما از خداییم درسته.
خب همین. اون وقت یعنی چی؟
یعنی چی؟ ما معلول خدا هستیم، ما مخلوق خدا هستیم، او ما را خلق کرده،
یعنی ما وابسته به خدا هستیم.
بله. ان الله معكم اینما کنتم. اگر این ارتباط نبود نبودیم، نه
اشراق و نگاه او نبود نبودیم.
اگر این ارتباط با خدا نبود ما نبود، نه ما عالم نبود. اینو من برای اینکه روشن بشه مثال خدمتتون عرض بکنم، شاید قبلا این مثال رو گفته باشیم. شما دوست اتاقو که با هم از پنجره با هم راه دارن در نظر بگیرید. تو اتاق اول یه منبع نور روشنه، اتاق دوم از اون پنجره خاطر اون منبع نوری که هست روشن میشه، اتاق سوم همینطور. حقیقت وجود نور اتاق دوم و سوم همون پنجره است که اینها رو به اون اتاق اول وصل میکنه. این ارتباط قطع بشه چی میشه؟
کلن نور قطع میشه.
هیچ خبری نیست. ظلمت مطلق. همه عالم نسبت به خدا اینجوری است. اگر وجود دارم خاطر همون ربط. اون ربط قطع شد، اگر نازی کند در هم فرو ریزم غالب هاش، چی باقی نمیمونه.
بسیار خیلی ممنونم. خب شفاعت دنیا در دنیا برای گناهان، این که ما حالا طبق نظر ایشون که فرمودن ما ائمه رو شفیع قرار میدیم برای گناهانمون، با توجه به اینکه توبه وجود داره و اون مثال دانش آموز و مدیر رو زدن، چه معنایی پیدا میکنه؟
این که ما از امامان بخوایم که ما رو ببخشن ندرست نیست، چون نافرمانی خدا رو کرده، با دستی بخواهی ببخشدش
خدا
من. خدا. و این که از خونم که میشه که انسان مستقیما از خود و خدا بخواد اشکال نداره، مخصوصا کسی باشه آبرومند باشه، کسی آبرو داشته باشه نیازی به این نیست که حالا بخواد واسطه بیاره. اما اگه کسی باشه که آبروی نداشته باشه، چه فرقی است بین آمرزش برای گناه خواستن و عرض کنم که پول خواستن؟ پولم خدا میده، سلامتم خدا میده، خونه رو هم خدا میده، آخرت رو هم خدا میده. توسل و شفیع قرار دادن اگر به معنای واسطه باشه که خود خدا گفته باشه، فرقی بین این موارد نیست. فرقی بین آمرزش گناه و ترفیع درجه و دنیا و آخرت نیست. اگر نه این نباشه، هم در توبه اشکال داره، هم در گناه از غیر خدا خواستن که خود مثلا ببخشه، این شرک و قابل قبول نیست. همین که چیز از غیر او خواستن، شما اگه بخواد به امام رضا بگید که من خونه میخوام، تو من خونه، اینم درست نیست. باید به خدا بگید، به ما خدا به حق امام رضا من خونه بده. ای امام رضا تو شفاعت کن، من آبرو ندارم پیش خدا. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، من پیش خدا آبرو ندارم، تو شفاعت کن که خدا به من خونه بده. ای امام رضا من پیش خدا آبرو ندارم، تو شفاعت کن خدا گناهان من رو ببخشه. از این جهت فرقی نمی کنه. اما مثالی که شون زدن مثال درسته، منتها با این تفاوت که اگر اون دانش آموزی که درس نخونده، مدیر میگه دیگه تو به درد مدرسه ما نمیخوری، دیگه تو به درد مدرسه ما نمیخوری، حالا میخواد برگرده، خودش برگرده قبولش نمیکنه. اما اگر یک فرد آبرومند رو، یکی از معلمین همون مدرسه رو، یا یکی از اولیاء آموز پرورش رو واسطه قرار بده، مدیر میگه خیلی خوب، چون ایشون ضمانت کرد، ایشون وساطت کرد، من به احترام ایشون تو رو قبول میکنم، یه مهلت دیگه بهت میدم. بله اگر اون دانش آموز این اختیار رو داشت، این جایگاه رو داشت و مدیر در این شرایط او رو میپذیرفت که اگر تو الانم برگردی دوباره درس بخونی، عیب نداره، درس بخون قبول میشی. فرض توسل و فرض ترکلی شفاعت اونجاییست که انسان خودش آبرو نداره، ترد شده، خودش بدون شفیع بیاد پذیرفته نمیشه. حالا چه برای آمرزش گناه باشه، چه برای
هر چیز دیگه،
هر چیز دیگه. فرض اینجاست، اون فرضی که شون کردن خب درست، اونجا که انسان خودش اگه پیش خدا آبرو داره، می خدایا شما حاجت منو بدهش، اشکال داره
سمیرالمون که خودشونو به خودشون قسم میده.
حالا اونم اگه قسمم نمیداد، دعا میکرد مستجاب بود، دعوه بود، خودشو واسطه قرار داد. البته اونجا دو تا حیثیت داشت حضرت، یه حیثیت امیرالمومنین بودنش، یک حیثیت علی بن ابی طالب. اون امیرالمومنین رو واسطه قرار داد بین خودش و خدا. پیامبرم این کارو میکرد. حالا ما خود پیامبرم در نماز هم گفت اشهد ان محمد عبده و رسوله دیگه، شهادت میدم که محمد بنده و رسول خداست. اون کسی که شهادت میداد یه حس بود، این کسی که به شهادت میداد یه حس دیگه بود. یعنی محمد ابن عبدالله شهادت میداد که او رسول خداست، اون رسول خدا رو شهادت میداد. به هر حال این که شما فرمودید اگه به این صورت باشه، همه جا هست. آنچه که وهابی ها میگن فرقی نمی کنه، چه در آموزش گناه باشه چه در چیز خواستن باشه، مطلقا میگن شرکه و مطلقا میگن چرا انسان این کار رو بکنه. ما هم عرض میکنیم که اگر بخواد اینها رو ما براشون استقلال قائل بشیم، حق با اونهاست، درسته، اما این مستقل نباشن اشکال نداره. توبه هم همینطور، ما فقط از خونم توبه نداریم، چیز دیگه هم داریم، دعا هم داریم. در دعا چرا ما باید واسطه قرار بدیم؟ دعا هم خود گفته خدا فرمونده چی؟ ادعونی استجب لکم، هیچ واسطه هم قرار نداره. اذا سألک عبدی بنده من انی فانی غریب اجیب و دعوت الدار زدان، اونجا هم همینه. ولی همونجا هم اگه انسان این آبرو رو نداشت، این جایگاه رو نداشت که خودش بدون واسطه این کارو بکنه، از اون طرف خود خدا هم اینها رو واسطه قرار داده، چه اشکال داره که انسان به خدا و آبرو؟ وقت این خود شفاعت و خیلی خود اون واسطه هم باعث میشه ما به اونها توجه کنیم، اونها رو بشناسیم و به اونها نزدیک بشیم و هم یک حرمت و عزتی برای اونها قائل شده خدا، که همه بفهمن که هر کس درست عمل بکنه اینجوری میشه، پیش خدا محترم میشه. آثار و فواید دیگه هم داره. بنابراین خلاصه این شد که فرقی بین توبه و دعا نیست. در هر دو اگر استقلالا بخوایم دیگران رو واسطه قرار بدیم اشکال داره، اما اگه استقلالا نباشه اشکال نداره. و این جای هم هست که انسان خودش علل قاعده توان نداره، خودش این آبرو رو عند الله نداره.
بسیار ازا سالک عبادی،
بله
ازا
سالک عبادی
عبدی شنیده شد، گفتم که آنش
ازا سالک عبادی یعنی فاین قلیب.
بله خیلی ممنونم شما محمدی. سوال کردن که آیا انسان پس از مرگ در آخرت متوجه میشه از که از دنیای دیگری آمده و اصولا از حال و احوال بستگانش در اون دنیا مطلع میشود و میتواند با آنها معاشرت کند؟ آقای درویشی از رودان شهر سنگی.
بله، انسان که از دنیا میره اطلاع از بازماندگانش داره بر حسب مقامش، گاهی روز یک بار، دو روز یک بار، هفته یک بار، بر حسب مقامش اطلاع از اینها داره. وقتی هم که اونم که اونجا هستن که بله باشون معاشرت داره، باشون زیارت میکنن هم دیگر رو، و یکی از نعمتهای بهشت همون، حالا چه در برزخ چه در بهشت خلد، همون دید و بازدید خود زیارت هاست. این که از دنیا خبر داره، بله. بعد از تو بهشت هم آیا یادشون از خاطرات دنیا میاد؟ بله، یادشون میاد که در دنیا با هم دوست بودن، چیکار میکردن، کارهای دنیا و خاطرات دنیا اونجا تجدید میشه.
بسیار عالی. آقای محمد باقر ابراهیمی از ولایت بامیان افغانستان سوال کردن که زیبایی خدا و ملاقات با او چه مفهومی دارد؟
زیبایی خدا یعنی این که همه جمال، چون در دنیا ما زیبایی داریم دیگه، هر چیز که هست معلول هست و مخلوق، پس اون خالق باید خودش اینا داشته باشه. منتها زیبایی که ما معمولا در دنیا میبینیم بیشتر زیبایی های حسی هست، چشممون زیبایی درک میکنه، گوشمون زیبایی میشنوه، مثلا دستمون. بالاتر هم زیبایی های هست، زیبایی عقلی هست، زیبایی قلبی هست، همه تو میره بالا. خدای متعال که زیباست، یعنی همه خوبی ها در خدا جمع شده. هر حسنی که شما تصور کنی بدون حد در خدا هست. پس اون جمیل علال اطلاقه، چنان که عالم علال اطلاق هست، چنان که و مثلا دومی که این همشون یکی، یک حقیقتن، یعنی جمال و کمال و علم و قدرت و همه اینها یک حقیقته. وقتی بی حد شد، حد که برداشته شد، تعدادم چی میشه؟ کنار میره. وقتی جمال مطلق شد، علم مطلق شد، قدرت مطلق شد، ذات مطلق شد، تعدادم خود به خود برداشته میشه. تعدد اون جاییست که قید باشه، حد باشه. وقتی مثلا میگیم که خاک ایران، شما میگید خاک افغانستان، دوتا میشه، خاک عراق مثلا، اما میگفتیم خاک
مطلق
دیگه دوتا نمیشه دیگه، شما همه خاک ها میشه، تعدد هم بر نمیدار. وقتی میگیم که وجود، وجود از خونم که شم، میگیم وجود خورشید، وجود انسان، وجود فرشته، اما گفتیم وجود
اصل
صرف الوجود،
صرف
وجودی که هیچ قید نداشته باشه، دیگه تعدد بر نمیداره. وجود مطلق تعدد بر نمیداره. بنابراین اون جاهایی که تعدد، خب پس جمال به معنای همه خوبی ها، منشأش اصلش از خداست، الله نور السماوات و الارض، بقیه جمال ها مخلوق او هستند. و خدمتشون چی بود سالوشون؟
بحث زیبایی و ملاقات با خدا.
لقاء الله هم به معنی اینه که انسان با چشم دل خدا رو مشاهده بکنه. ملاقات خدا به معنی نیست که حالا خدا مثلا جسم باشه بعد ما بخوایم با این بدنمون بریم به اون نزدیک بشیم و اونجا با ملاقات کنیم، نه. اگه چشم دل انسان باز بشه خدا رو میبینه، میبینه که همه عالم رو وجود او نور بخشیده و اون وجود زیجود و اون وجود بی حد رو انسان با چشم دل میتونه مشاهده بکنه. منظور از ملاقات خدا این وقتی انسان قبض روحی میشه، این بدن رو که رها میکنه، شایستگی این که با اون وجود ملکوتیش خدا رو ملاقات کنه رو پیدا میکنه.
بسیار عالی. سوال دومیشون این هست، آیا مکتشفین و مخترعین در رستاخیز معجورند؟
اینا دو دسته میشن. یک دسته که برای خدا کار کرده باشن، خب بله عرض خواهند داشت، ثواب خواهند داشت. یک عده که نه، برای خدا این کار نکردن، برای ثروت کردن، برای قدرت کردن، برای شهرت کردن. همینجا خداوند تصفیه حساب میکنه باشون، شما دنبال پول بیدن پول. اما حالا اگه نرسیدن به بندگان خدا، خدمتی کردند و اجر این خدمت رو دریافت نکردن، با قبض روح، با لذت قبض روح جبران میشه، نشد اون طرف عذابشون کم میشه، تخفیف پیدا میکنه تا اون مزدشون داده بشه.
بسیار. منظور از آفرینش آسمان و زمین در 6 روز چیست؟
6 مرحله. روز به معنای 24 ساعت نیست، چون فرض اینه که هنوز نه خورشید و نه زمینی، زمین نیست که بخواد دور خودش به شرق بشه شبان روز. پس 6 روز یعنی 6 مرحله. شاید بعضی از این روزها چند میلیارد سال طول کشیده. اسمش روزه ولی به زمان ما که حرکت زمین دور خورشید باشه چند میلیارد سال طول کشیده یک روزش. 6 مرحله از 6 برهه از مراحل زمان که زمین به این شکل امروز در آمده.
بسیار خیلی ممنون جای محمدی. بفهمید همراه ما باشید، با دیدن تصاویری برمیگردیم با ادامه سوالات شما. خوبه
يا يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم.
إن كان لا يرجوك إلا محسن
تجير المجرمون.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت.
ممنونم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. بریم سراغ سوالات شما عزیزان که بیشتر از این دوستانی که پشت خط تماس هستن معطل نشن. فقط آقای بهروز علوی از تهران گفتن که آیه شریفه‌ای که بعد از نماز ان الله و ملائکته یصلون علی النبی تا آخر خوانده میشه، آیا روایتی داره که سه تا صلوات فرستاده بشه یا عرفه؟
نه، عرفه، مستحبه که انسان صلوات زیاد بفرسته. بعضی از ارباب قلوب، بعضی از اهل دل گفتن که سه تا صلوات بفرستید و مثلا حالا سر کرسی بخونید چیکار کنید چیکار کنید. نه، روایتی ما ندیدیم.
بسیار خیلی ممنونم. سوال کردن که استغفار گفتن چه ثواب و فایده ای داره و در چه زمانهایی ثواب بیشتری داره و چند استغفار معروف رو بگویید. آقا عبدالله از اصفهان.
استغفار یکی از فایده هاش اینه که خداوند گناهان انسان رو میبخشه. بر هر گناهی که خوش به حال کسی که دنبال هر گناهی استغفار داشته باشه که اون گناه بخشیده بشه. یکیش اینه که مال انسان زیاد میشه، یکی اینه که فرزندان انسان زیاد میشه و خودش هم به خود خود هم مستحب هست به عنوان یک ذکر از اذکار بسیار مشهور. به هر شکلی که انسان بگه هم درست. استغفر الله و اتوب الیه، اصلا خود استغفر الله، استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم که به صورت مختلف میشه گفت. مفاتیح جهدیه هست، به هر شکلی گفته بشه درسته.
چه ثوابهایی داره؟
ثوابش گفتم، بهترین حالتش هم بهترین وقتش هم سحر هست. ولی مستغفر بالاسحار تو قرآن داریم، بهترین یعنی مطلوبترین و اثرگذارترین زمان استغفار سحر هست.
بسیار خیلی ممنونم. آقا مسعود از فسا، سلام علیکم.
سلام علیکم جناب حاج آقا متوسل. من صداتون خیلی ضعیف دارم.
صدام الان بهتر شد آقا مسعود؟
بد نیست، ولی من گوش من متاسفانه سنگینی داره. خب حالا به هر حال من سلام ویژه عرض کنم خدمت استاد عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب حاج آقا محمدی.
علیکم السلام.
عرض کنم دو تا سوال داشتم از آقا متوسطه.
بفرم.
سوال اول بنده در رابطه این که خب استاد و جنابالی هم اطلاع دارید که خداوند در قرآن کریم فرموده که ما پیامبران رو فرستادی ما را هدف از بعثت اینها زیاده، اما یکی از اونها راجب یعلمهم الکتاب و الحکمه خیلی تاکید شده. می‌خواستم استاد توضیح بدن که آیا منظور از تعلیم کتاب همون کتاب‌های آسمانی خودشون هست یا نه کتاب‌های دیگری هست مثلا راجع به لوح محفوظ و این قبیل، و حکمت منظور چیه؟ آیا باز دانش‌های فقط مربوط به دانش‌های اسلامی یا عموم دانش‌ها؟ چون اگر واقعا حساب کنیم که عموم دانش‌ها باشه خب یک کمی ثقیله، باید باور کردنی سخته. اینو می‌خواستم استاد توضیح بفرمان. سوال دوم بنده اینه که استاد محمدی متاسفانه خودتونم حتما اطلاع داری در شبکه‌های وهابی متاسفانه بیشتر مواقع خوب توهین میکنن، حتی خوب به امامان ما مخصوصا به حضرت علی علیه السلام که حتی پدر ایشون رو مشرک میدونن متاسفانه. خب حالا من نمیدونم چرا شما اساتید دیگه دوست دارم، یعنی واقعا میخوام یه شمه از این تاریخ اجداد و نیاکان این خلفای راشدین رو بیان بفرمایید. خب حالا ما که برامون اصلا قابل قبول نیست که علی علیه السلام مشرک زاده باشه، امکان نداره، ولی خب میدونیم که اونها حتما به قول معروف یه ریایی تو کفششون بوده. خب اینا رو خواهش میکنم یک شمه ای از تاریخ و گذشتگان این خلفای راشدی رو بیان بفرمایید. از این که مزاحم شدم معذرت میخوام. خدا یار و نگهدارتون باشه.
خیلی ممنونم آقا مسعود عزیز از فسا. بسیار خوب. آقا ابوذر از اصفهان، سلام علیکم.
سلام، خسته نباشی.
متشکرم، بفرمایید.
ببخشید، این سوال هستم خدمت آقای محمدی. الان ایشون فرمودن که خلقت حالا کل جهان در 6 روز اتفاق داره، 6 مرحله، حالا یا 6 ثانیه مثلا انجام شده یا هر مثلا مرحله ایش مثلا چند میلیارد سال. ولی تو قرآن داره میگه که کن فیکون، یعنی بین اراده خدا و خلقت یه چیزی اصلا فاصله ای نیست، یعنی همون وقت که اراده کنه خدا خلق کنه دیگه خلق میشه دیگه. این که مثلا 6 مرحله بخواد بگذره، یکی این سوال، یکی این عدل الهی که جزء اصول دینه. ما اگه بخوایم عدل تقلیدی نباشه و بهش برسیم، که من الان خودم بخوام تحقیق کنم که مثلا به عدل برسم، خود من هرچی نگاه میکنم میبینم عدلی نیست، که مثلا یکی کوره، یکی نمیدونم مثلا یه مشکلی داره، این به عدالت خدا که جور در نمیاد، که من مجبورم مثلا بگم خب تو پدر مادرم، یا مثلا بزرگان میگن آقا عدل باید قبول داشته باشه، به عنوان اصول دین قبول کنم، که بخوام تحقیق کنم واقعا تحقیقاتم به جایی نمیرسه، چون میبینم عدالت وجود نداره. تشکر.
خیلی ممنونم از شما و خیر، خدا نگهدارتون باشه. یعلمون کتاب و الحکمه، منظور کتاب های خود انبیاء الهی هست یا مثلا لوح محفوظ هست، و حکمت منظور چیست؟
نه، اما کتاب های آسمانی، حالا کتاب خودشون و کتاب های قبلیشون، این پیامبر اسلام حالا و کتاب خودش قرآن باشه، کتاب های قبلی رو هم خدا بهشون تعلیم داده و میدونستن. حکمت هم اینه علم محکم، علمی که نفوذ ناپذیر باشه، علمی که قطعی باشه، که به فلسفه میگن حکمت، چون برهانیست و بطی و سنم که محکم هست بهش میگن حکمت. اما این که حکمت منحصرا به همون علوم دینی، حالا به اون معنا که مثلا فرض کن فقه و چیز از این قبیل باشه، نه، هر علمی که محکم باشه میشه حکمت. مثلا فلسفه هم بهش میگن حکمت، چون علم بطیست و علم محکمیست.
بسیار عالی. یه تاریخچه ای رو خواستن از انصاب و اعقاب خلفای راشدی.
من نسخه میکنم از ایشون. شأن این برنامه رو و این از کنم که جایگاه رو و شأن تشیع رو بالاتر از این بدم. تاریخشون زیر بغل ما هست، ما
روشنه اصلا کاملا.
مصلحت نیست مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، ورنه در محفل رندان خبری نیست که نیست. ما داریم دقیق، اما حیف هم میاد تو این برنامه، تو این جایگاه بخوایم حرفای بگیم. که این یک نکته. نکته بعد این که خب ما طرفدار این هستیم که مسلمان ها باید با هم وحدت داشته باشن. نمیخوایم که دل دزیرد از مسلمان ها رو وحابی ها رو بذارید کنار. اونایی که محب اهل بیت هستن، یک بخش اعظمی از مسلمان ها دزیردشون هم برنامه رو دارن میبینن. ما بخوایم اونها رو برنجانیم که مثلا حالا بخوایم مطلب بگیم که خب خوششون نمیاد، خود به خود وقت ما بخوایم بعد مطلب رو بگیم باعث رنج خاطرشون میشه. اما از اون طرف دفاع میکنیم، ما راجع به ایمان ابو طالب انقدر کتاب از شیخ مفید بیش از هزار سال پیش کتاب نوشته راجع به ایمان ابو طالب، تا الان ده ها کتاب نوشته شده. در خود حجاز یه جوانی کتابی راجع به ایمان ابو طالب نوشت، دستگیرش کردن، داشتن اعدامش میکردن. تو چرا ثابت کردی که ابو طالب؟ یه کتاب دیگه. این هولوکاست فقط تو یهودی ها نیست، تو وهابی هم هست. بیچاره کتاب نوشته ثابت کردی که ابو طالب ایمان داشت، دستگیرش کردن، داشتن اعدامش میکردن. همه علما اعتراض کردن، وقت چیزش به حبس ابد تبدیل شد. به خاطر نوشتن یک کتاب که ایمان ابو طالب ثابت. خب شعرهای ابو طالب موجود هست، فرمایشات اهل بیت موجود هست، ما دلایل فراوان داریم. این اگه بخواید من براتون توضیح میدم، دلایل فراوان رو ذکر میکنم بر ایمان ابو طالب. اما اون رو از ما نخواهید، من اسخای میکنم از این که عرض کردم هم شأن این برنامه رو، هم شأن خود پیروان اهل بیت رو، شأنشی رو اجل لازم میدونم که بخوام بعضی از اون حرفا، بعضی از اون نکات رو بازگو کنم.
اگر دیگران بعضی حرفا رو میزنن مو
آره، ما نباید، ما باید احترام ما عرض کنم. پیروان اهل بیت وقتی منطق دارن، وقتی استدلال دارن، وقتی که حقانیتشون مثل خورشید وسط آسمان روشنه، نیاز به این ندارن که بخوان حالا متشبث بشن به این چیزهایی که اونا متشبث میشن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. اذا اراد الله یقول له کن فیکون.
از بخونم خدمتشون که موجودات رو میشه دو بخش تقسیم کرد، موجودات خلقی و موجودات امری، یا موجودات مادی و موجودات مجرد. در قرآن هم خلق اومده هم امر اومده. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. آیه 7 سوره هود اگه اشتباه نکنم، فکر کنم همون باشه، آیه 7 سوره هود هم بود ما خوندم. هو الذی خلق السماوات والارض
فی ستة
ایام. در جاهای دیگه قرآن هم ما داریم، آسمان رو در دو روز خلق کردیم، زمین در دو روز خلق کردیم، بینشون در از این آیات داریم. بنابراین این که بگیم که کار خدا فقط کن فیکونه، اون در مورد خلق نیست، در مورد امره. بله، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بله، کل نظام اون با همه تشکیلاتش، با همه اون ساختمانش و اینها، با یه اراده کرد. آیه را آوردم دوستان، آیه 7 سوره، نمیدونم چه سوره، سوره هود باید بشه بنظرم.
بله جون، سوره هود هست.
سوره هود، بله. خب این آیه ولدی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، وقتی خلق زمان میبره، وقتی امر که مجرد باشه زمان نمیخواد، برای کن فیکونه. پس این دوتا مخلوقشون از هم جدا کن. اما اینکه حالا خلق چرا زمان میخواد، اونی به خود اون وجودش برمیگرده، نه به قدرت خدا. ماده یکی از اجزایش که از ابعادش زمانه، همینطور که شما ساختمانی که طول و عرض و ارتفاع نداشته باشه ندارید. این ساختمان باید باشه باید یک عرض کنم که عرض داشته باشه، یه طول یک ارتفاع، که این ستاپ همینطور که این سه بود برای وجود این ساختمان لازم است، یه بود چهارمی هم وجود لازم است که بهش میگن زمان. اگر زمان نباشه این ساختمان
ساخته نمیشه.
هر مخلوق، هر موجود مادی چهار بود داره: طول و عرض و ارتفاع و زمان. مشکل از این موجوده. این مثال ما قبلا نرس کردیم خودم دوستان. شما میخواید ساختمان بسازید، ساختمان اصلا میخواید 20 طبقه بسازید، به یه معمار میگید که این ساختمان چقدر هزینه، چقدر مثلا به شما میپرسن 2 میلیارد. حالا من خبر ندارم، بعدا دوستان اینو کلیپ نکنن که بگن که گفته که ساختمان 20 طبقه 2 میلیارد خرج داره. حالا شما بگید 20 میلیارد، فرقی برای ما نمیکنه، یعنی در مثل مناقشه نیست. به شما میگه 2 میلیارد. چقدر طول میکشه؟ میگه 2 سال. 2 سال طول میشه این ساختمان ساخته بشه. شما میگه نه، من عجله دارم، میخوام زودتر ساخته بشه. میگه باشه، شما بجای 2 میلیارد 4 میلیارد بده، من 1 سال تحویلت میدم، 2 شیفت کارگر میذارم، چی میکنم چطور میکنم. میگه نه، من عجله دارم بیشتر. میگه خیلی خوب، شما 10 میلیارد بدید، من 2 ماه تحویلتون میدم. مصالح مثلا ساخته شده و چین شدن میکنم، در عرض 2 ماه این ساختمان 20 طبقه تحویل میدم. بگه نه، من میخوام که در عرض 1 ثانیه من ساختمان تحویل بده، هر چند پول بخوای میدم، 1000 میلیارد هم بخوای من میدم، ولی خوام ساختمان چی بشه؟
همین الان ایجاد شه،
همین تا چشم هم دادم. شما چی به شما میگه؟
یه احتمالات مراجعه کنی به روان پزشک.
یه عقلت از دست دادی. ساختمان زمان میبره، پول داری باشه، قدرت داری باشه، همه چی داری، درست، اونجای خودش. بس قدرت شما نیست، بس اینه که این کار زمان میبره، ماده زمان میخواد، خدا زمان نمیخواد. بله از طرف خدا هم کن فیکونه، اما از طرف ماده کن فیکون
نیست، تدرج
داره.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. آقای بهرامی از بم سوال کردن که اگر قرآن کریم هدایتگر است که هست، پس چرا فرموده که لا یزید و ظالمین الا خسارا؟ پس برای گمراهان همانند وهابیت پلید خسارت است هدایت.
بله، ببینید، باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار
خس.
همین بارانه، ولی وقتی که باران به گلستان چی میباره چی میشه؟
گل میروید،
عطر فضا رو پر میکنه. همین باران بخواد اون قدیم این از خودم که چاهای توالت رو بیرون می آوردن و بیرون می ریختن. باران که می بارید بوی گندش همه فضا رو پر می کرد. همین باران بخواد به مزبله بباره، به یک جایی که از خودم که کود ریختن بباره، بوی گند بلند میشه. قرآن بر قلب مؤمن که وارد میشه میشه رحمت و شفا. وقتی بر قلب کافر که وارد میشه میشه عذاب و وزر و وبال. و از کنم که چون قلب یک قلب متعفنیست، مثالایی که دادم مطلب رو روشن میکنه. این اون مثال ها رو شما دقیقا تو همون مثال ها، قرآن همانند بارانه. باران یه وقت به گلستان میباره، خب بله بوی عطرش فضا رو پر میکنه. یه وقت همین باران بخواد بر یک مزبله و یک جایی که خودم که اونجا درش آلودگی هست بباره، اونجا دیگه بوی خوش ازش انسان استشمام نمیکنه. چرا؟ چون همین قرآن میشه وزر و وبال براش، همین قرآن میشه عذاب. قرآن برای ظالم عذابه، چون حجت دیگه مخاصمه میکنه باش، یقشو میگیره در قیامت. تو چرا بر من گوش نکردی؟ چرا راهی من برات در کردم؟ هم که عرض کردیم که میشه ماحل ممحل، معناش همینه. قرآن شافع مشفع است برای اهلش، ماحل ممحل است برای غیر اهلش که شکایت میکنه و خدا هم شکایتش رو میپذیره. پس برای ظالم و برای کافر جز وزر و وبال و عذاب و بدبختی چیز دیگه قرآن نداره.
بسیار خوب، ما حدود یه 2 دقیقه فرصت داریم. سوال کردن آیا ترک نماز به خودی خود کیفیت دارد یا به واسطه این که بی نمازی انسان را به گناه دیگری مبتلا می کند مستجب آتش می شود؟ آقای محمد علی سال زاده از عبر.
بله، ترک نماز خودش به خودی خود گناه کبیره هم حساب می شه، چون نافرمانی خداست. چون در واقع نتیجه این ترک نماز میشه سوء تغذیه معنوی. این نماز نخوندن چند تا خاصیت داره. یک، انسان نافرمانی خدا رو کرده. خدا فرمانده اقیم الصلاه، این گوش نکرده به حرف خدا. 2، نماز قضای انسانیت انسانه، قضای روح و روحانیت انسان هست. نماز که نمیخونه دچار سوء تغذیه میشه. و 3، با نماز خیلی از احکام اجرا می شد. حق مردم رو پاس می داشت، زمان شناس می شد، طهارت و خیلی از چیزها. خود نماز، سخن گفتن با خدا، ارتباط با خدا، و این فایده ها همه نیست دیگه. محرومیت هم چه محرومیتی؟ چه پس ربطی بین نداره که حالا مثلا نماز تنها عن الفحشاء و المنکر باشه. ولی این هم هست، اما به خودی خود واجبه، چه اون منکری باشه چه نباشه. یعنی اگه در هیچ جایی باشه انسان که اصلا منکری وجود نداشته باشه، یا این شخص کسی باشه که اصلا فکر منکرم نداشته باشه، باز برش چیه؟
واجبه.
مستقلن نماز واجبه، چون اینست که وجوبش بستگی داشته باشه به اون پیامدها و آثار و یا گناهان دیگه که احیانا از نخوندن نماز سرچش میگیره. نه، به خودی خود واجبه است و ترکش هم به خودی خود گناه کبیره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم از جای محمد. خدا انشالله بهتون قوت بده، سلامت بده، همیشه انشالله بتونیم از وجودتون استفاده بکنیم.
خدا شما رسک کنه
و ما رو هم و بینندگان عزیزمون رو هم از دعای خیرتون هیچ وقت فراموش نفرمایید.
ما هم التماس داریم انشالله که خداوند از ما و شما همه قبول کنه، انشالله خدا کمکمون کنه که بتونیم چیزی که او میخواد رو انجام بدیم.
انشالله، سپاسگزارم. خیلی ممنونم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. دوست خواهی میکنم دوستانی که پشت خط تماس خاموندن یا پیامکشون اینجا فرصت نشد که دیگه ما پیامک ها رو بخونیم، انشاءالله در اولین فرصت خواهیم پرداخت به پیامک هایی که به دستمون رسیده. خوب و خوش و سلامت و البته پرروزی باشید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.